سلام، صبح روز یکشنبه تون بخیر. 12 روز از ماه دی و اولین روز از سال نو میلادی.
سال نو مبارک باشه.
سال نو مبارک باشه به همه کسایی که خارج از ایران زندگی میکنن و اونایی که در داخل ایران حالا به هر طریق سال نو رو جشن میگیرن. مهدی طه‌پاس هستم، با ما همراه باشین. صبحانه با خبر امروز.
سلام خانم ها و آقایون، صبحتون بخیر. سال نو میلادی بر شما مبارک باشه. اگر جشن گرفتید به هر دلیلی، امیدوارم که سال بسیار بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. صبحتون بخیر مجدد، روز بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. پیش از هر چیز ازتون دعوت میکنم که مروری داشته باشیم بر خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا.
دست کم 35 نفر در حمله تروریستی در یک کلوب شبانه در استانبول کشته شدند.
سال نوی میلادی با تدابیر شدید امنیتی در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان آغاز شد.
شورای امنیت قطعنامه آتش‌بس سوریه را تصویب کرد.
دست کم 35 نفر در حمله مسلحانه به یک کلوب شبانه در استانبول ترکیه کشته و 40 نفر هم زخمی شدند. فرماندار استانبول آمار قربانیان را تایید کرده و این حمله را تروریستی توصیف کرده است. به گزارش رویترز، زاره پیش از ورود به کلوب شبانه یک مأمور پلیس و یک شهروند را به ضرب گلوله از پای درآورده بود. این حمله در محله اورتاکوی استانبول رخ داد. شبکه CNN ترک گزارش داده زاربان 2 نفر بودند که با لباس بابا نوئل وارد کلوب شده بودند. بر این اساس دست کم یکی از این 2 نفر همچنان در ساختمان است و نیروهای پلیس خود را برای یورش به درون کلوب آماده می‌کنند. ترکیه در ماه‌های اخیر هدف چند حمله تروریستی بوده است. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش و حزب کارگران کردستان PKK مسئولیت حملات جداگانه را پذیرفته بودند.
مراسم آغاز سال نو میلادی در شماری از شهرهای بزرگ جهان با حضور گسترده نیروهای امنیتی برگزار شد. در پی حملات تروریستی ماه‌های اخیر در اروپا و آمریکا، بسیاری از کشورها تمهیدات امنیتی را در آستانه سال 2017 میلادی تشدید کردند. در هفته‌های اخیر نتایج یک ارزیابی از سوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA منتشر شده بود که در آن گفته شده بود گروه حکومت اسلامی داعش به دنبال هدف قرار دادن مراسم سال نو میلادی و کلیساهاست.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را در پشتیبانی از توافق آتش‌بس در سوریه و مذاکرات صلح این کشور تصویب کرد. این قطعنامه را روسیه در اولین روز از اجرای توافق آتش‌بس سوریه به شورای امنیت پیشنهاد داده بود. در متن قطعنامه بر تشکیل یک دولت انتقالی در سوریه تاکید شده. این قطعنامه همچنین از مذاکرات سیاسی میان نمایندگان حکومت سوریه و اپوزیسیون این کشور در قزاقستان استقبال می‌کند. مذاکرات مورد اشاره با میانجیگری ترکیه و روسیه در ماه جاری برگزار می‌شود. گزارش‌ها از سوریه حکایت از آن دارد که آتش‌بس که از پنجشنبه شروع شده در بیشتر نقاط کشور همچنان برقرار است.
وکیل آرش صادقی میگوید دادستانی برای مرخصی او خواستار سپردن وثیقه شده است. امیر رئیسیان همچنین به سایت خبری ساعت 24 گفته بر اساس آنچه که از طرف دادستانی بیان شده، آرش صادقی با دادن وثیقه به مرخصی درمانی و همسرش گلرخ ایرانی به مرخصی خواهد رفت. آرش صادقی زندانی سیاسی در مقابل این اقدام که گفته می شود امروز یک شنبه انجام خواهد شد، اعتصاب غذایش را که 69 روز ادامه داشته خواهد شکست. در روزهای گذشته برخی از افراد از جمله نماینده تهران در مجلس و یک عضو شورای شهر درخواست تجدید نظر در وضعیت آرش صادقی را داشتند. در کنار آرش صادقی، علی شریعتی زندانی دیگر سیاسی که از 61 روز پیش اعتصاب قضا کرده هم قرار دارد. در سالهای گذشته تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در ایران اعتصاب قضا کرده و برخی از آنها از جمله خدا صابر و اکبر محمدی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زمان اعتصاب قضا جان باختند.
دو هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت‌های ماهان و تابان به فاصله کمتر از 6 ساعت مجبور به فرود اضطراری شدند. به گزارش ایرنا، هواپیمای مسیر تهران به شیراز از شرکت تابان حدود ساعت 7 عصر شنبه در فرودگاه مهرآباد مجبور به فرود شد. شاهدان عینی آتش سوزی در موتور هواپیما را دلیل فرود اضطراری اعلام کردند. سازمان هواپیمایی کشور این خبر را تکذیب کرده و تنها نقص فنی را تایید کرده است. ساعتی بعد یک هواپیمای مسیر تهران دبی متعلق به شرکت ماهان هم به دلیل آنچه نقص فنی در سامانه ناوبری اعلام شد در فرودگاه شیراز فرود آمد. ناوگان هوایی ایران به دلیل سالها تحریم فرسوده است. تهران بعد از توافق هسته‌ای یا برجام در دو قرارداد جداگانه با شرکت‌های ایرباس و بوئینگ هواپیماهای جدیدی را سفارش داد تا به تدریج ناوگان هواپیمایی خود را روزآمد کند.
عصر دیروز شنبه شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه برقراری آتش بس در سوریه را تصویب کرد. آتش بسی که گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد میگویند اگر حمله‌های هوایی از سوی نیروهای دولتی ادامه یابد لغو شده تلقی خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین سطر.
شورای امنیت سازمان ملل هم موافقت خود را با توافق آتش بس در سوریه اعلام کرد. آتش‌بسی شکننده که چند گروه مسلح مخالف حکومت بشار اسد در آن جایی ندارند. شورای امنیت سازمان ملل دیروز شنبه به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را در پشتیبانی از توافق آتش‌بس سوریه تصویب کرد. این قطعنامه را روسیه در نخستین روز از اجرای توافق آتش‌بس به شورای امنیت پیشنهاد داده بود و در آن بر تشکیل یک دولت انتقالی در سوریه تاکید شده است. آتش‌بس فراگیر در سوریه با میانجیگری مسکو و آنکارا از نیمه شب پنج شنبه آغاز شده است. به موجب توافقنامه آتش‌بس قرار است در ماه جاری میلادی گفتگوهایی بین اپوزیسیون و دولت سوریه در شهر آستانه قزاقستان انجام شود. گزارش‌ها از سوریه حکایت از آن دارد که آتش‌بس در بیشتر نقاط سوریه تا بامداد یک شنبه برقرار بود، اگرچه طرفین درگیری‌های پراکنده‌ای نیز داشتند. به گفته گروه دیدبان حقوق بشر سوریه، هواپیماهای جنگی ناشناس دست کم 10 حمله به مناطقی از سوریه و مواضع مخالفان حکومت بشار اسد داشتند که این موضوع سبب شد تا ائتلاف ملی سوریه، اصلی ترین گروه اپوزیسیون، نسبت به عواقب آن به دولت سوریه هشدار دهد. دیگر شورشیان مسلح نیز تهدید کردند که در صورت تداوم این حمله های هوایی آتش بس لغو خواهد شد. جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل بین الملل مقیم آمریکا، در پاسخ به اینکه آیا پس از موافقت شورای امنیت دستیابی به رهیافتی پایدار برای پایان بحران سوریه متصور است یا نه، میگوید
توافق نامه رأی شورای امنیت یک مقداری محکمترش میکنه، منتها رأی شورای امنیت حکومت اسد رو ملزم میکنه که در اجرای این توافق نامه امکان دسترسی به مناطقی که نیاز به کمک‌های انسانی داره فراهم بکنه و نه اینکه به عنوان سرکوب مخالفین اون دسترسی رو هم از بین ببره. همین الان هم بعضی از حملات بعد از این توافق صورت گرفته و هنوز ماهیت روشن نیست که آیا حکومت اسد همچنان داره مخالفین مسلح خودش رو سرکوب میکنه و یا احیانا مثلا گروه های کردی رو سرکوب میکنه. تا این راه ها باز نشه ما نمیتونیم دقیقا بگیم که این توافق داره رعایت میشه.
بنابر گزارش ها توافقنامه آتش بس شامل دو گروه حکومت اسلامی و جبهه فتح الشام نمی شود و گروه احرار الشام نیز اعلام کرده که در آتش بس شرکت نمی کند. بر اثر جنگ داخلی سوریه تا کنون بیش از 500 هزار تن کشته شدند و میلیون ها نفر نیز بی خانمان و آواره هستند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت تماس‌های تلفنی شما میرسه. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارید. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
آقای خامنه‌ای، به عنوان فرمانده کل قوا که اطلاعات سپاه زیر نظر شماست، باید بدانید تمام جنایاتی که توسط این سازمان انجام میشه، از دستگیری، شکنجه و صدور حکم که جهت امضای قاضی فرستاده میشه، و برای شما مسئولیت زاست. شما فقط نمیتونید عنوان فرمانده کل قوا رو یدک کشید. باید به مسئولیت خودتون توجه بکنید. به یاد بیارید سرهنگ قذافی رو که از لوله فاضلاب بیرونش آوردن. شماها قدرتمندتر از اون نیستید. از سرنوشت صدام یاد بگیرید که توی یه چاه پیداش کردن. چرا خودتون رو به اون راه زدید؟ چرا مردم رو دارین اذیت میکنید؟ چی میخواین از جون مردم؟ چرا سپاه دستش آزاده که هر کاری میخواد توی مملکت میکنه؟
آفرین با شما هیلار جانی ها، آفرین با شما. گل کاشتین بچه های مردم ها، بچه حال رو زنداختین. اون وقت شما ها به حساب کتاب میلیارد ها تومان پول به حسابتان دارین. مردم ایران از قبرستان سر در میاره. آفرین باشه مالاریجانی ها، آفرین. خب به رئیس قوای قضاییه مثل این حال روزی بچه مردم چی روزی آوردی؟
آقای خامنه ای، آقای ولادیمیر پوتین، مستر حسن روحانی، آقای کلید امید، پاسخگوی جنایات شما فقط زمان و سپس تاریخ خواهد بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی روزنامه‌های امروز یک شنبه 12 دی ماه از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. اعتصاب قضایی آرش صادقی، علی شریعتی و برخی دیگر از زندانیان سیاسی مورد توجه برخی از روزنامه‌ها قرار گرفته. شهرام، نگاه روزنامه‌ها به اعتصاب قضایی زندانیان چگونه بوده؟
امروز شاید در دست کم در چند سال گذشته بشه بی سابقه است اقدامی که روزنامه اعتماد انجام داده. تیتر یک خودش رو اختصاص داده به موضوع زندانیان سیاسی و نامه آقای الیاس حضرتی به رئیس قوه قضاییه درباره اعتصاب قضایی آرش صادقی، علی شریعتی و چند زندانی سیاسی دیگر. و اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، صاحب امتیاز این روزنامه آقای حضرتی که نماینده مجلس هم هست در حال حاضر، در نامه خودش به آقای صادق لاریجانی تاکید کرده که باید به مطالبات قانونی زندانیان سیاسی توجه بشه و چون حقوق اونها پایمال شده به همین دلیل این زندانیان دست به اعتصاب قضا زدن، از جان خودشون گذشتن و حالا ایشون خواستار اعاده دادرسی شده درباره پرونده هایی چون آرش صادقی، علی شریعتی و برخی دیگر از زندانیان سیاسی. اما روزنامه ایران هم که روزنامه دولتی هست، امروز دو خبر البته در بخش اخبار کوتاه خودش منتشر کرده درباره زندانیان سیاسی. یکی درباره آرش صادقی و همسر ایشون خانم گلرخ ایرایی هست که به نوشته این روزنامه وکیل این دو، یعنی آقای رئیسیان، اعلام کرده که روز گذشته به ایشون اطلاع دادن که وثیقه تأمین بکنن و امروز قرار است برن برای دادسرا و دادستانی. ممکن هست که این دو زندانی سیاسی به مرخصی بیان. یه خبر همین روزنامه منتشر کرده درباره طاهره ریاحی، روزنامه‌نگاری که هفته گذشته بازداشت شده بود که خانواده ایشون اعلام کردن پرونده ایشون در دادسرای رسانه در حال رسیدگی است.
بله، از ماجرای اعتصاب قضایی زندانیان بریم سراغ اختلاف نظر میان برخی از مقام‌های دولتی. روزنامه‌ها از این مسئله خبر دادن، ماجرا چیه؟
بله، روزنامه‌ها امروز از جمله روزنامه آفتابی است خبر دادن که روز گذشته وزرای نفت و صنعت و معدن و تجارت در واقع یک جدال لفظی با همدیگر داشتن. موضوع به نوشته روزنامه آفتابی است بر سر تعیین نرخ خوراک پتروشیمی هست که وزیر نفت گفته که پتروشیمی ها رو وزارت نفت مدیریت میکنه و وزارت صنعت معدن و تجارت حق نداره در نرخ گذاری کالاهای مربوط به پتروشیمی دخالت کنه. اما روزنامه آفتابی از نوشته که تاکنون مقام های دولتی 6 گل به خودشون زدن و اختلافات میان وزرا رو بررسی کرده که از جمله این موارد وزرای آقای ترکان هست که دستیار ارشد آقای روحانی است با وزیر راه و شهرسازی، وزیر بهداشت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی. روزنامه جوان هم که امروز نزدیک به سپاه پاسداران هست، امروز در تیتر یک خودش از دعوای وزیران در دولت تدبیر و امید یاد کرده و نوشته که زور وزیر کار با دستور رئیس جمهور به وزیر بهداشت نرسید و نعمت‌زاده سازمان وزارت صنعت معدن و تجارت هم ضربه فنی شده توسط وزیر نفت بیژن نامدار زنگنه، یعنی یک جور به حالت کنایی و طنز از این اختلافات یاد کرد.
علی روزنامه ابرار اما گزارشی داره درباره ثروت یکی از وزرای دولت سابق. این وزیر شهرام کیه؟ وزیر سابق ماجرای ثروتش چیه؟
بله، این وزیر به نوشته روزنامه ابرار آقای صادق محصولی هست که پیشتر از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بوده و در دولت آقای احمدی نژاد هم به وزارت کشور رسیده بود و در انتخابات سال 88 هم ایشون وزیر کشور بوده. البته روزنامه ابرار نوشته که ثروت ایشون حدود 160 میلیون دلار در سال 2005 برآورد شده. تأکید کرده این روزنامه که ایشون کسی بوده که انحصار سوآپ نفت رو در اختیار داشته سالها و به همین دلیل به این ثروت نجومی دست پیدا کرد. البته خود آقای صادق محصولی گفته که من این ثروت رو از طریق مشروع به دست آوردم.
و دست آخر روزنامه جهان صنعت از کاهش نرخ دلار خبر داده. خیلی کوتاه درباره جزئیات این خبر برامون میگی.
روزنامه جهان صنعت با تیتر دلار عقب نشست خبر داده که بعد از اون که مقام‌های دولتی، وزیر اقتصاد و همچنین رئیس بانک مرکزی اعلام کردند که به بازار ارز دلار تزریق خواهند کرد، روز گذشته قیمت دلار در بازار از 4150 تومان به زیر 4000 تومان کاهش پیدا کرد.
بله، ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بوده.
خیلی متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
در ادامه این برنامه
پشت محوطه جریمه یه موقعیت دیگه توی دروازه
محمد سعود تیم تراکتورسازی تبریز به فینال جام حذفی
و این بازی دراماتیک. ببینید باز هم یه ارسال از کنار، هافکای دفاعی زبان کجا هستن؟
نوبت میرسه به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده. بندر عباس با حداکثر دمای 28 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و تبریز با حداقل دمای 12 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. بنابر پیشبینی سازمان هواشناسی طی 3 روز آینده هوای شهرهای صنعتی و پرجمعیت نظیر تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی، اصفهان و تبریز همچنان غبارآلود خواهد بود. به کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی توصیه شده از ترددهای غیر ضروری در استانهای ذکر شده خودداری کنند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
سرخط خبرها. دست کم 35 نفر در حمله مسلحانه به یک کلوب شبانه در استانبول ترکیه کشته و 40 نفر هم زخمی شدند. فرماندار استانبول آمار قربانیان را تایید کرده و این حمله را تروریستی توصیف کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را در پشتیبانی از توافق آتش بس در سوریه و مذاکرات صلح این کشور تصویب کرد. مراسم آغاز سال نو میلادی در شماری از شهرهای بزرگ جهان با حضور گسترده نیروهای امنیتی برگزار شد. 2 هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت‌های ماهان و تابان در ایران به فاصله کمتر از 6 ساعت مجبور به فرود اضطراری شدند. به گفته وکیل آرش صادقی، بر اساس آنچه که از طرف دادستانی بیان شده، آرش صادقی با دادن وثیقه به مرخصی درمانی می رود و همسرش گلرخ ایرایی هم به مرخصی خواهد رفت. آقای صادقی 69 روز در اعتراض به بازداشت همسرش اعتصاب غذا کرده بود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه میگوید دوم ژانویه به عراق میرود تا شخصا سال نو میلادی را به نظامیان فرانسوی تبریک بگوید. آنتونیو گوترس دبیر کل جدید سازمان ملل بعد از پایان دوره بانکیمون دبیر کل پیشین آغاز به کار کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در پیامی در توییتر خود سال نو میلادی را تبریک گفته و از کسانی که دشمنان پرشمار خود خوانده انتقاد کرد. دو تن از مرزبانان ایرانی در تایوان در درگیری با کسانی که اشرار اعلام شدند کشته شدند.
فهرست جدید تیم ملی فوتبال ایران، بازی تیم‌های ذوب‌آهن و تراکتورسازی در نیمه نهایی جام حذفی و برتری لیورپول مقابل منچستر سیتی در لیگ برتر انگلستان. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. اردوی جدید تیم ملی فوتبال ایران تشکیل میشه برای بازی با مراکش که در ششمین روز از سال جدید میلادی یعنی 17 دی در امارات قرار ایران با مراکش بازی کنه. مراکش با تمام قوا در این مسابقه حضور پیدا خواهد کرد چون مهیای حضور در جام ملت‌های آفریقا میشه، تیمی پرستاره با بازیکنانی در کشورها و لیگ‌های مختلف اروپایی، در شرایطی که ایران با فقط بازیکنان شاغل در لیگ برتر در این رقابت حضور پیدا خواهد کرد چون بازی تیم ملی جزو فیفادهی محسوب نمیشه. بازیکنان تازه واردی هم در ترکیب تیم ملی نسبت به اردوهای قبلی دیده میشن، مثل وحید محمدزاده در خط دفاعی، ساسان انصاری که آقای گل فعلی لیگ برتر، احسان پهلوان بازیکن تیم ملی فوتبال امید، از جمله نفراتی هستند که در ترکیب تیم ملی حضور خواهند داشت برای این مسابقه. اما رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران، بازی فوق‌العاده جذاب ذوب‌آهن اصفهان مقابل تراکتورسازی تبریز که ذوب‌آهن ابتدا پیش افتاد با یک گل، بعد گل مساوی رو در 90مین دقیقه دریافت کرد، بازی به وقت اضافه کشید، دوباره تراکتورسازی به گل رسید، ذوب‌آهن جبران کرد و سرانجام در 121مین دقیقه در شرایطی که همه منتظر سوت پایان و نواختن ضربات پنالتی بودن، محمد نوری تراکتور سازی رو روانه فینال جام حذفی کرد. رقابت فینال در سال آینده برگزار خواهد شد اردیبهشت ماه به میزبانی خرمشهر، تیم‌های نفت تهران و تراکتور سازی تبریز برای فتح جام حذفی مقابل هم قرار می‌گیرن. رقابت‌های لیگ برتر انگلستان و بازی حساس لیورپول مقابل منچستر سیتی که لیورپول به پیروزی رسید، جایگاه خودش رو در رده دوم تثبیت کرد با تیم منچستر سیتی که در رده سوم قرار داره. حالا لیورپول 4 امتیاز فاصله داره. خبر بعدی در رابطه با نایب قهرمانی امیر علی اکبری در مسابقات MMA که در ژاپن برگزار شد، جایزه بزرگ ژاپن. او در دیدار نیمه نهایی موفق شد مولدافسکی از روسیه رو شکست بده، اما در مرحله نهایی مقابل نماینده کرواسی میرکو فیلیپوویچ که قهرمان سابق رقابت‌های ورزش‌های رزمی در دنیاست شکست خورد و به مقام نایب قهرمانی رسید و مبلغی در حدود 90,000 دلار هم برای این نایب قهرمانی امیر علی اکبری جایزه دریافت کرد. خبر آخر هم مسابقات UFC 207 که در نوادا برگزار شد، آخرین رقابت و حساس‌ترین مسابقه بین روندالوزی قهرمان سابق جهان و کسی که کمربند قهرمانی رو مدت‌ها در اختیار داشت مقابل آماندا نونز از برزیل، فقط 48 ثانیه روندالوزی مقاومت کرد، شکست خورد و آماندا نونز حالا دارنده کمربند قهرمانی در سازمان UFC. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم، تا فردا.
در سراسر سال گذشته میلادی سال 2016 خبر درگذشت ستاره‌های بسیاری از دنیای هنر و سرگرمی منتشر شد، سالی که به نظر میرسه برای هنرمندان موسیقی چندان خوشیوم نبود. بردیا افشین در این هفته آغازین سال نو میلادی در گزارش‌هایش یادی می‌کنه از برخی از چهره‌های درگذشته موسیقی.
هشت روز از آغاز سال نو میلادی نگذشته بود که خبر رسید اوتیس کلی از دنیا رفته. اون زمان گزارش شد این هنرمند مطرح و 74 ساله آمریکایی رو ایست قلبی از پا درآورده. آقای کلی موفق ترین آثارش رو در دهه های 60 و 70 میلادی منتشر کرده بود. در دهمین روز از اولین ماه سال 2016 دیوید بوی از دنیا رفت. این واقعه بازتابی گسترده و جهانی داشت و اون زمان بود که برای بار اول اعلام شد آقای بوی برای بیش از یک سال به سرطان کبد مبتلا بوده. این اتفاق غیر منتظره درست دو روز پس از ساروز تولد 69 سالگی او و انتشار آخرین آلبوم استودیویش با عنوان بلک ستار یا ستاره سیاه رخ داد. دیوید بوی این هنرمند بریتانیایی برای دهه‌ها در عرصه موسیقی راک یک چهره نمادین بود. هنرمندی پیشرو و جریانساز که همواره چارچوب‌ها و قراردادهای اجتماعی و هنری رو به چالش می‌کشید. هشت روز پس از انتشار خبر درگذشت دیوید بوی، خبر درگذشت یکی دیگه از چهره‌های مطرح موسیقی راک منتشر شد. گلن فرای، هنرمندی آمریکایی که به هنگام مرگ 67 ساله بود. او از بنیانگذاران گروه معروف و راک آمریکایی ایگلز محسوب می‌شد. گروهی که در دهه 70 میلادی اوج اشتهار را تجربه می‌کرد. در این گروه گلن فرای در کنار دان هنلی آهنگساز اصلی اکثر آثار بودند و همینطور او خواننده اصلی برخی از معروفترین آنها بود، چون Take It Easy. بیست و شش ژانویه سال 2016 کالین ویرنکام آهنگساز و خواننده انگلیسی در 53 سالگی از دنیا رفت. او 16 روز پیش از این تاریخ در یک حادثه رانندگی سخت آسیب دید و در این مدت در اغما به سر می برد. این هنرمند رو بسیاری با نام هنریش بلک می شناسند و بلک با انتشار اولین آلبوم انفرادیش به اسم Wonderful Life، زندگی شگفت انگیز، در سال 1987 میلادی و به لطف آهنگی موفق با همین عنوان اون زمان شهرتی جهانی پیدا کرد. به شکلی غریب در روز 28 ژانویه دو نفر از بنیانگذاران گروه جفرسون ایرپلین در دو نقطه مختلف همزمان از دنیا رفتند. سیکنی تالی اندرسون خواننده این گروه به علت انسداد ریه در شهر پورتلند و پول کانتنر گیتاریست و آهنگساز گروه به علت از کار افتادگی چندین عضو بدن و هر دو 74 ساله بودند. جفرسون ایرپلین در میانه های دهه 60 میلادی در سان فرانسیسکوی آمریکا شکل گرفته بود، از چهره های برجسته تاریخ موسیقی راک محسوب میشه و از چهره های جریانساز در موج موسیقی سایکدلیک راک. جفرسون ایرپلین
بخش دوم برنامه صبحانه با خبر. صبحتون بخیر. مهدی طه‌باز هستم، بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید.
مهدی، این خبر بخش پیش، خبر اول اون ماجرای
ما تبریک گفتیم، بلافاصله بعدش خبر کشتار در ترکیه.
بله، ولی این اتفاق بعد افتاد، ولی از جنبه مثبتش بخوایم نگاه بکنیم اینه که حداقل در بقیه دنیا
امن و امون بوده.
امن و امون برخلاف اون چه که بله. پیش بینی میشد یک دونه حمله بود حداقل در دنیای امروز. حالا
امیدوارم که البته همچنان ادامه داره این سال نو، هنوز خیلی از جاها فکر میکنم که نشده، امیدوارم که در امن و امان
همین یه دونه بمونه دیگه. بله. بیشتر نشه. خب سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. ازتون دعوت میکنم که یک بار دیگه خبرها رو با هم مرور کنیم.
دست کم 35 نفر در حمله تروریستی در یک کلوب شبانه در استانبول کشته شدند.
سال نوی میلادی با تدابیر شدید امنیتی در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان آغاز شد.
شورای امنیت قطعنامه آتش‌بس سوریه را تصویب کرد.
دست کم 35 نفر در حمله مسلحانه به یک کلوب شبانه در استانبول ترکیه کشته و 40 نفر هم زخمی شدند. فرماندار استانبول آمار قربانیان را تایید کرده و این حمله را تروریستی توصیف کرده است. به گزارش رویترز، زارب پیش از ورود به کلوب شبانه یک مأمور پلیس و یک شهروند را به ضرب گلوله از پای درآورده بود. این حمله در محله اورتاکوی استانبول رخ داد. در همین حال کاخ سفید هم حمله تروریستی کلوب شبانه استانبول را محکوم کرده و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم اعلام کرده که دولت او در این زمینه به ترکیه کمک خواهد کرد. ترکیه در ماه‌های اخیر هدف چند حمله تروریستی بوده. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش و حزب کارگران کردستان پکاکا در این حملات را به صورت جداگانه اعلام مسئولیت این حملات را پذیرفته بودند.
مراسم آغاز سال نو میلادی در شماری از شهرهای بزرگ جهان با حضور گسترده نیروهای امنیتی برگزار شد. در پی حملات تروریستی ماه‌های اخیر در اروپا و آمریکا، بسیاری از کشورها تمهیدات امنیتی را در آستانه سال 2017 میلادی تشدید کردند. در هفته‌های اخیر، نتایج یک ارزیابی از سوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA منتشر شده بود که در آن گفته شده بود گروه حکومت اسلامی داعش به دنبال هدف قرار دادن مراسم سال نو میلادی و کلیسا است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را در پشتیبانی از توافق آتش‌بس در سوریه و مذاکرات صلح این کشور تصویب کرد. این قطعنامه را روسیه در اولین روز از اجرای توافق آتش‌بس سوریه به شورای امنیت پیشنهاد داده بود. در متن قطعنامه بر تشکیل یک دولت انتقالی در سوریه تاکید شده است. این قطعنامه همچنین از مذاکرات سیاسی میان نمایندگان حکومت سوریه و اپوزیسیون این کشور در قزاقستان استقبال می‌کند. مذاکرات مورد اشاره با میانجیگری ترکیه و روسیه در ماه جاری برگزار می‌شود. گزارش‌ها از سوریه حکایت از آن دارد که آتش‌بس که از پنج شنبه شروع شده در بیشتر نقاط کشور همچنان برقرار است.
وکیل آرش صادقی میگوید دادستانی برای مرخصی او خواستار سپردن وثیقه شده است. امیر رئیسیان همچنین به سایت خبری ساعت 24 گفته بر اساس آنچه که از طرف دادستانی بیان شده، آرش صادقی با دادن وثیقه به مرخصی درمانی و همسرش گلرخ ایرایی به مرخصی خواهد رفت. آرش صادقی زندانی سیاسی در مقابل این اقدام که گفته می شود امروز یک شنبه انجام خواهد شد، اعتصاب غذایش را که 68 روز ادامه داشته خواهد شکست. در روزهای گذشته برخی از افراد از جمله سه‌نماینده تهران در مجلس و یک عضو شورای شهر درخواست تجدید نظر در وضعیت آرش صادقی را داشتند. در کنار آرش صادقی، علی شریعتی زندانی سیاسی دیگر نیز از 61 روز پیش اعتصاب غذا کرده است. در سالهای گذشته تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در ایران اعتصاب غذا کرده و برخی از جمله هدا صابر و اکبر محمدی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زمان اعتصاب غذا جان باختند.
دو هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت‌های ماهان و تابان به فاصله کمتر از 6 ساعت مجبور به فرود اضطراری شدند. به گزارش ایرنا، هواپیمای مسیر تهران به شیراز شرکت تابان حدود ساعت 7 عصر شنبه در فرودگاه مهرآباد مجبور به فرود شد. شاهدان عینی آتش سوزی در موتور هواپیما را دلیل فرود اضطراری اعلام کردند. سازمان هواپیمایی کشوری این خبر را تکذیب کرده و تنها نقص فنی را تایید کرده است. ساعتی بعد یک هواپیمای مسیر تهران دبی متعلق به شرکت ماهان هم به دلیل آنچه نقص فنی در سامانه ناوبری اعلام شد در فرودگاه شیراز فرود آمد. ناوگان هواپیمایی ایران به دلیل سالها تحریم فرسوده است. تهران بعد از توافق هسته‌ای یا برجام در دو قرارداد جداگانه با شرکت‌های ایرباس و بوئینگ هواپیماهای جدیدی را سفارش داد تا به تدریج ناوگان هواپیمایی خود را روزآمد کند.
عصر دیروز شنبه شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه برقراری آتش‌بس در سوریه را تصویب کرد. آتش‌بس که گروه‌های مختلف حکومت بشار اسد می‌گویند اگر حمله‌های هوایی از سوی نیروهای دولتی ادامه یابد آن را لغو شده تلقی خواهند کرد. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
شورای امنیت سازمان ملل هم موافقت خود را با توافق آتش‌بس در سوریه اعلام کرد. آتش‌بسی شکننده که چند گروه مسلح مخالف حکومت بشار اسد در آن جایی ندارند. شورای امنیت سازمان ملل دیروز شنبه به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را در پشتیبانی از توافق آتش‌بس سوریه تصویب کرد. این قطعنامه را روسیه در نخستین روز از اجرای توافق آتش‌بس به شورای امنیت پیشنهاد داده بود و در آن بر تشکیل یک دولت انتقالی در سوریه تأکید شده است. آتش‌بس فراگیر در سوریه با میانجیگری مسکو و آنکارا از نیمه شب پنج شنبه آغاز شده است. به موجب توافقنامه آتش‌بس قرار است در ماه جاری میلادی گفتگوهایی بین اپوزیسیون و دولت سوریه در شهر آستانه قزاقستان انجام شود. گزارش‌ها از سوریه حکایت از آن دارد که آتش‌بس در بیشتر نقاط سوریه تا بامداد یک شنبه برقرار بود، اگرچه طرفین درگیری‌های پراکنده‌ای نیز داشتند. به گفته گروه دیدبان حقوق بشر سوریه، هواپیماهای جنگی ناشناس دست کم 10 حمله به مناطقی از سوریه و مواضع مخالفان حکومت بشار اسد داشتند که این موضوع سبب شد تا ائتلاف ملی سوریه، اصلی ترین گروه اپوزیسیون، نسبت به عواقب آن به دولت سوریه هشدار دهد. دیگر شورشیان مسلح نیز تهدید کردند که در صورت تداوم این حمله های هوایی آتش بس لغو خواهد شد. جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل بین الملل مقیم آمریکا، در پاسخ به اینکه آیا پس از موافقت شورای امنیت دستیابی به رهیافتی پایدار برای پایان بحران سوریه متصور است یا نه، میگوید
توافق نامه رأی شورای امنیت یک مقداری محکمترش میکنه، منتها رأی شورای امنیت حکومت اسد رو ملزم میکنه که در اجرای این توافق نامه امکان دسترسی به مناطقی که نیاز به کمک‌های انسانی داره فراهم بکنه و نه اینکه به عنوان سرکوب مخالفین اون دسترسی رو هم از بین ببره. همین الان هم بعضی از حملات بعد از این توافق صورت گرفته و هنوز ماهیت شوکن نیست که آیا حکومت اسد همچنان داره مخالفین مسلح خودش رو سرکوب میکنه و یا احیانا مثلا گروه های کردی رو سرکوب میکنه. تا این راه ها باز نشه ما نمیتونیم دقیقا بگیم که این توافق داره رعایت میشه.
بنابر گزارش‌ها توافقنامه آتش‌بس شامل دو گروه حکومت اسلامی و جبهه فتح الشام نمی‌شود و گروه احرار الشام نیز اعلام کرده که در آتش‌بس شرکت نمی‌کند. بر اثر جنگ داخلی سوریه تاکنون بیش از 500 هزار تن کشته شدند و میلیون‌ها نفر نیز بی خانمان و آواره هستند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به پیام های تلفنی شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
آقای خامنه‌ای، به عنوان فرمانده کل قوا که اطلاعات سپاه زیر نظر شماست، باید بدانید تمام جنایاتی که توسط این سازمان انجام میشه، از دستگیری، شکنجه و صدور حکم که جهت امضای قاضی فرستاده میشه برای شما مسئولیت زاست. شما فقط نمیتونید عنوان فرمانده یک کل قوا رو یدک کشید، باید به مسئولیت خودتون توجه بکنید. به یاد بیارید سرهنگ قذافی رو که از لوله فاضلاب بیرونش آوردن. شماها قدرتمندتر از اون نیستید. از سرنوشت صدام یاد بگیرید که توی یه چاه پیداش کردن. چرا خودتون رو به اون راه زدید؟ چرا مردم رو دارین اذیت میکنید؟ چی میخواین از جون مردم؟ چرا سپاه دستش آزاده که هر کاری میخواد توی مملکت میکنه؟
آفرین با شما، هی لاریجانی ها، آفرین با شما، گل کاشتین، بچه های مردم ها بچی حال رو زنداختین. اون وقت شما ها به حساب کتاب میلیارد ها تومان پول به حسابتان دارین، مردم ایران از قبرستان سر در میاره. آفرین با شما لاریجانی ها، آفرین خود به رئیس قوای قضایی ها. مثل حال روزی بچه مردم چی روزی آوردی؟
آقای خامنه ای، آقای ولادیمیر پوتین، مستر حسن روحانی، آقای کلید امید، پاسخگوی جنایات شما فقط زمان و سپس تاریخ خواهد بود.
تازه ترین گزارش مرکز آمار از وضعیت نیروی کار در تابستان سال جاری در ایران نشان می‌دهد که میانگین نرخ بیکاری جمعیت فعال در این فصل سال 12.7% برآورد شده. برای تحلیل بیشتر وضعیت نیروی کار در ایران و همچنین نرخ بیکاری از طریق اسکایپ همراه می‌شیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد. آقای علوی، بازار کار ایران در این فصل چه تغییری رو نسبت به فصل بهار نشون میده؟
مقایسه گزارش تازه مرکز آمار نشون میده که نرخ بیکاری در بهار سال جاری نزدیک 12.2% بوده، اما در فصل تابستان یعنی فصل بعد با 0.5% افزایش به 12.7% افزایش پیدا کرده. بنابراین اگر این آمار رو صحیح بدونیم، روند بیکاری افزایش داشته. نکات مشترک وضعیت بیکاری بین این دو فصل هم یکی اینه که بالاترین نرخ بیکاری مربوط است به گروه سنی 20 تا 24 سال و دوم اینکه نرخ بیکاری در میان زنان بیشتر از مردانه. البته این آمار رو باید با احتیاط بررسی کرد، چون برآوردهای دیگری وجود داره که نشون میده که نرخ بیکاری واقعی بسیار بیش از این چیزی است که اعلان شده.
آیا علوی، در مورد دلیل این نرخ بیکاری بالای گروه سنی 20 تا 24 سال هم برامون صحبت میکنین؟
البته شرط ورود این گروه سنی به بازار کار یکی ایجاد ظرفیت و تقاضای جدید در بازار کار و همچنین تناسب مهارت و توانایی این گروه سنی با نیازهای بازار کاره. چون در سالهای اخیر سرمایه گذاری انبوهی در ایران انجام نشده و سال به سال از اعتبارات عمرانی بودجه دولت هم کاسته شده، بنابراین نمیشه انتظار داشت که مشاغل انبوهی ایجاد شده باشه، هرچند خب دولت ادعاهایی در این مورد داره. بلعکس، حتی بسیاری از واحدهای اقتصادی هم در شرایط فعلی زیر ظرفیت اسمی خودشون فعال هستن و برخی هم تعطیل شدن. افزون بر این، بازار کار ایران سریالیت لازم رو نداره و نمیتونه نیروی کار جدید رو به سرعت جذب بکنه و جایگزین نیروی قدیمی تر بکنه و اینها در مجموع دلایلی هستن که توضیح میده چرا اشتغال در میان این بخش از جمعیت کم و بیکاری در میان این بخش از جمعیت جوان بالاست.
درسته. علاوه بر اینها، اخیراً بانک مرکزی خبر از رشد 7.4% در 6 ماه نخست سال جاری خبر داده. چرا این نرخ رشد نتونسته نرخ بیکاری رو کاهش بده و نرخ بیکاری حتی افزایش یافته؟
صرف نظر از ابهامی که در آمار نرخ رشد اقتصادی در ایران است، حتی به فرض صحت آمار و خوشبینی به نظر میرسه که این رشد اقتصادی مربوط به بخش‌های محدود و معینی بوده، مثل بخش نفت و صنایع وابسته به اون و صنایع بزرگ مانند صنایع خودرو. بنابراین هنوز رشد اقتصادی کافی، فراگیر و پایدار نیست. مثلا بخش مسکن هنوز در رکوده. افزایش اشتغال و به خصوص برای گروه سنی جوان نیازمند تداوم فراگیری رشد اقتصادی و البته رشد اقتصادی بالاست. در نبود چنین رشد، البته نیروی جوانی که تازه وارد بازار کار میشه نمیتونه به هر حال کاری پیدا بکنه و تقاضا هنوز اونقدر بالا نیست برای نیروی کار که علاوه بر کسانی که فعال هستن نیروی جدید هم بپذیره.
بله ممنون که آقای علوی امروز هم در صبحانه با خبر با ما همراه بودین.
متشکرم از شما.
در ادامه این برنامه گذشتگان دنیای موسیقی در سال 2016 گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 28 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و تبریز با حداقل دمای 12 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. بنابر پیشبینی سازمان هواشناسی طی 3 روز آینده هوای شهرهای صنعتی و پرجمعیت نظیر تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی، اصفهان و تبریز همچنان غبارآلود خواهد بود. به کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی توصیه شده از ترددهای غیر ضروری در استانهای ذکر شده خودداری کنند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. دست کم 35 نفر در حمله مسلحانه به یک کلوب شبانه در استانبول ترکیه کشته و 40 نفر هم زخمی شدند. فرماندار استانبول آمار قربانیان را تایید کرده و این حمله را تروریستی توصیف کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را در پشتیبانی از توافق آتش‌بس در سوریه و مذاکرات صلح این کشور تصویب کرد. مراسم آغاز سال نوی میلادی در شماری از کشورهای جهان با حضور گسترده نیروهای امنیتی برگزار شد. دو هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت‌های ماهان و تابان در ایران به فاصله کمتر از 6 ساعت مجبور به فرود اضطراری شدند. به گفته وکیل آرش صادقی، بر اساس آنچه که از طرف دادستانی بیان شده، آرش صادقی با دادن وثیقه به مرخصی درمانی می رود و همسرش گلرخ ایرایی هم به مرخصی خواهد رفت. آقای صادقی 69 روز در اعتراض به بازداشت همسرش اعتصاب غذا کرده بود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه می گوید دوم ژانویه به عراق می رود تا شخصاً سال نوی میلادی را به نظامیان فرانسوی تبریک بگوید. آنتونیو گوترس دبیر کل جدید سازمان ملل متحد بعد از پایان دوره بان کی‌مون دبیر کل پیشین آغاز به کار کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در پیامی در توییتر خود سال نوی میلادی را تبریک گفت و از کسانی که دشمنان پرشمار خود خواند انتقاد کرد. دو تن از مرزبانان ایرانی در تایباد در درگیری با کسانی که اشرار اعلام شدند کشته شدند.
خب نوبت خبرهای ورزشی. فهرست جدید تیم ملی فوتبال ایران، بازی ذوب‌آهن و تراکتورسازی و صعود تراکتورسازی به فینال جام حذفی و برتری لیورپول مقابل منچستر سیتی در لیگ برتر انگلستان. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. اردوی جدید تیم ملی فوتبال ایران تشکیل میشه برای بازی با مراکش که در ششمین روز از سال جدید میلادی یعنی 17 دی در امارات قرار ایران با مراکش بازی کنه. مراکش با تمام قوا در این مسابقه حضور پیدا خواهد کرد چون مهیای حضور در جام ملت‌های آفریقا میشه. تیمی پرستاره با بازیکنانی در کشورها و لیگ‌های مختلف اروپایی، در شرایطی که ایران با فقط بازیکنان شاغل در لیگ برتر در این رقابت حضور پیدا خواهد کرد، چون بازی تیم ملی جزو فیفادهی محسوب نمیشد. بازیکنان تازه واردی هم در ترکیب تیم ملی نسبت به اردوهای قبلی دیده میشن، مثل وحید محمدزاده در خط دفاعی، ساسان انصاری که آقای گل فعلی لیگ برتر، احسان پهلوان بازیکن تیم ملی فوتبال امید، از جمله نفراتی هستند که در ترکیب تیم ملی حضور خواهند داشت برای این مسابقه. اما رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران، بازی فوق‌العاده جذاب ذوب‌آهن اصفهان مقابل تراکتور سازی تبریز که ذوب‌آهن ابتدا پیش افتاد با یک گل، بعد گل مساوی رو در 90مین دقیقه دریافت کرد، بازی به وقت اضافه کشید، دوباره تراکتور سازی به گل رسید، ذوب‌آهن جبران کرد و سرانجام در 121مین دقیقه در شرایطی که همه منتظر سوت پایان و نواختن ضربات پنالتی بودن، محمد نوری تراکتور سازی رو روانه فینال جام حذفی کرد. رقابت فینال در سال آینده برگزار خواهد شد، اردیبهشت ماه، به میزبانی خرمشهر تیم‌های نفت تهران و تراکتور سازی تبریز برای فتح جام حذفی مقابل هم قرار می‌گیرند. رقابت‌های لیگ برتر انگلستان و بازی حساس لیورپول مقابل منچستر سیتی که لیورپول به پیروزی رسید، جایگاه خودش رو در رده دوم تثبیت کرد با تیم منچستر سیتی که در رده سوم قرار داره. حالا لیورپول 4 امتیاز فاصله داره. خبر بعدی در رابطه با نایب قهرمانی امیر علی اکبری در مسابقات MMA که در ژاپن برگزار شد، جایزه بزرگ ژاپن. او در دیدار نیمه نهایی موفق شد مولدافسکی از روسیه رو شکست بده، اما در مرحله نهایی مقابل نماینده کرواسی میرکو فیلیپوویچ که قهرمان سابق رقابت‌های ورزش‌های رزمی در دنیاست شکست خورد و به مقام نایب قهرمانی رسید و مبلغی در حدود 90,000 دلار هم برای این نایب قهرمانی امیر علی اکبری جایزه دریافت کرد. خبر آخر هم مسابقات UFC 207 که در نوادا برگزار شد، آخرین رقابت و حساس‌ترین مسابقه بین روندالوزی قهرمان سابق جهان و کسی که کمربند قهرمانی رو مدت‌ها در اختیار داشت مقابل آماندا نونز از برزیل، فقط 48 ثانیه روندالوزی مقاومت کرد، شکست خورد و آماندا نونز حالا دارنده کمربند قهرمانی در سازمان UFCه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم، تا فردا.
نوبت به موسیقی میرسه. بردیا افشین امروز در گزارشش نگاهی کرده به درگذشتگان موسیقی در سال 2016 میلادی.
هشت روز از آغاز سال نو میلادی نگذشته بود که خبر رسید اوتیس کلی از دنیا رفته. اون زمان گزارش شد این هنرمند مطرح و 74 ساله آمریکایی رو ایست قلبی از پا در آورده. آقای کلی موفق ترین آثارش رو در دهه های 60 و 70 میلادی منتشر کرده بود. در دهمین روز از اولین ماه سال 2016 دیوید بوی از دنیا رفت. این واقعه بازتابی گسترده و جهانی داشت و اون زمان بود که برای بار اول اعلام شد آقای بوی برای بیش از یک سال به سرطان کبد مبتلا بوده. این اتفاق غیر منتظره درست دو روز پس از ساروز تولد 69 سالگی او و انتشار آخرین آلبوم استودیوییش با عنوان بلک ستار یا ستاره سیاه رخ داد. دیوید بوی این هنرمند بریتانیایی برای دهه‌ها در عرصه موسیقی راک یک چهره نمادین بود، هنرمندی پیشرو و جریانساز که همواره چارچوب‌ها و قراردادهای اجتماعی و هنری رو به چالش می‌کشید. 8 روز پس از انتشار خبر درگذشت دیوید بوی، خبر درگذشت یکی دیگه از چهره‌های مطرح موسیقی راک منتشر شد. گلن فرای، هنرمندی آمریکایی که به هنگام مرگ 67 ساله بود. او از بنیان گذاران گروه معروف و راک آمریکایی ایگلز محسوب می‌شد. گروهی که در دهه 70 میلادی اوج اشتهار را تجربه می‌کرد. در این گروه گلن فرای در کنار دان هنلی آهنگساز اصلی اکثر آثار بودند و همینطور او خواننده اصلی برخی از معروفترین آنها بود، چون Take It Easy. و 6 ژانویه سال 2016 کالین ویرنکام، آهنگساز و خواننده انگلیسی، در 53 سالگی از دنیا رفت. او 16 روز پیش از این تاریخ در یک حادثه رانندگی سخت آسیب دید و در این مدت در اغما به سر می برد. این هنرمند رو بسیاری با نام هنریش بلک میشناسند و بلک با انتشار اولین آلبوم انفرادیش به اسم Wonderful Life، زندگی شگفت انگیز، در سال 1987 میلادی و به لطف آهنگی موفق با همین عنوان اون زمان شهرتی جهانی پیدا کرد. به شکلی غریب در روز 28 ژانویه دو نفر از بنیانگذاران گروه جفرسون ایرپلین در دو نقطه مختلف همزمان از دنیا رفتند. سیکنی تالی اندرسون، خواننده این گروه، به علت انسداد ریه در شهر پورتلند، و پول کانتنر، گیتاریست و آهنگساز گروه، به علت از کار افتادگی چندین عضو بدن، و هر دو 74 ساله بودند. جفرسون ایرپلین در میانه های دهه 60 میلادی در سان فرانسیسکوی آمریکا شکل گرفته بود، از چهره های برجسته تاریخ موسیقی راک محسوب میشه و از چهره های جریانساز در موج موسیقی سایکدلیک راک. جفرسون ایرپلین.
ببینم از گزارش موسیقی امروز. اما رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی گفته که استانهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان جرمخیزترین استانهای ایرانند و گروهی از کاراگاهان و افسران آگاهی، افسران جنایی بازنشسته، رفتن این استانها برای اینکه جوانترها
به خدمت گرفتن،
بله، آموزش بدن و
حتی این سه تا استان فکر میکنم پر جمعیت ترین ها هم باشه دیگه،
احتمالا ربط داره به همه قضیه جمعیت و... کم جرمخیزترین نمیدونم درسته نه لفظش، ولی کجاست توی
کجاست؟
کیشه، جزیره کیش، در 9 ماه اول امسال در میان مناطق مختلف ایران کمترین میزان وقوع جرائم رو داشت.
دلایلش هم جالبه، نوشته که مهاجرپذیری، بافت جمعیتی، وضعیت معیشتی که خب مشخصه همیشه این یکی از عوامل بوده، و فراوانی جمعیت. ببین دقیقا همون فراوانی جمعیت که گفتیم، سه تا استان پر جمعیت از دلایل جرمخیزی بوده.
کامنتار هم اگه موافق باشی
خواهش میکنم، کامنت هم که دور خودت انتخاب کردی. یک کاربر رادیو فردا نوشتند که کشور پارتی بازی، وقتی قاضی رو میخرن و پرونده غیب میکنن به قول ایشون و رشوه به قانون عادی تبدیل شده، دستت به هیچ کجایی بند نیست.
یه کاربری هم به اسم نسل سوخته نوشته که همین به همین نکته اشاره کرده، گفته به خاطر اینکه بعد از تهران مشهد و اصفهان بزرگترین شهرها و استانها هستن، خلاف در آنها بیشتر.
بعد حسام، کاربری دیگری به نام حسام نوشتند که پس چرا اسم بلوچستان بد در رفته؟
اشاره دارن احتمالاً به اینکه میگن که تجارت مواد مخدر و اینها زیاد هست و ناامن و اینها. سامان هم نوشته که دستاورد شعار اقتصاد مقاومتی.
بله.
برنامه‌مون هم امروز تموم شد. یک شنبه 12 دی ماه سال میلادی رو دوباره تبریک میگم به اونهایی که خارج از ایران زندگی میکنن و یا جشن میگیرن در داخل ایران سال نو میلادی رو. سال خوبی داشته باشین، شاد و پر انرژی باشین.
کلا بد نیست که برای شادی هر مناسبتی رو، چه عید باشه چه سال نوی میلادی باشه، جشن بگیرید.
خوبه همه رو که ایرانی ها ماشاءالله در ایران منتظرن از یلدا و ولنتاین و
از اون ورم کلا تقویم ما خیلی قبل چیز داره غمگین، من مناسبت های غمگین داره. با من باشید تا چند لحظه دیگه با خبر باشید.